صیغه های ایجاب و قبول بیع. یک بحث کلی عنوان کردم که صیغه بیع و بلکه هر عقدی از چگونه الفاظی بایستی تشکیل بشود، و بعد در خصوص بیع بالاخره بر اساس مباحث گذشته چه لفظهایی رو میتونیم به عنوان ایجاب به کار ببریم و چه لفظهایی را به عنوان قبول. در مورد ایجاب دیروز سه لفظ گفتگو شد: بعتو، شریتو، ملکتو. این سه لفظ از الفاظی است که مرحوم شیخ فرمود می شود در ایجاب به کار برد، با تردیدی در مورد لفظ شریتو. تردید در لفظ شریتو از این نظر بود که کلمه شرا ولو این که لغتاً به معنای بیع هست، در قرآن هم تصادفاً هرچه استعمال شده به معنای بیع استعمال شده، ولی اون چه که الان متداول و مرسومه به معنای خرید استعمال می شود. از این جهت یشکل که اون رو ایجاب بیع قرار بدهید. لفظ چهارمی که مورد بحثه لفظ اشتریتو، ولو از همون ماده شراست اما با یک صیغه دیگر، مزید، اشتریتو. آیا این کلمه میتواند ایجاب بیع قرار بگیرد یا نه به معنای بعتو جانشین و جایگزین بعتو بشود یا نه؟ از عبارت بعضی ها چنین استظهار کردن که فرمودن بله میشود. دو سه قسمت عبارت نقل میکنه، ولی شیخ در این تردید در اینجا قوی تر می شود که گرچه اشترا همون طور که لغت گفته به معنای بی هم هست و صحیحه، لغتن به معنای بی هم هست، ولی در عین حال عرفن این کلمه در خرید معمولا استعمال می شود، و اگر خواسته باشید در فروش استعمال بکنید نیاز داره به یک قرینه ای، مثلا از این نظر که ابتدا این گفته، اول این شروع کرده، معلوم میشه این بایعه و این موجب مثلا یه همچین قرینه ی حالیه ای بهش اضافه بشود و از این نظر معلوم بشود که مقصود فروشندگی است نه خریداری. ولو گفته اشتریتو، داری یعنی فروختم خانم رو، اینجور ازش بفهمید. و اگر خواسته باشیم اتکال بر چنین قرینه ای کنیم، این از قبیل قرائن حالیه است، قرینه مقالیه که نیست. برگشت میکنه به بحث دیروز که اتکال شده در صیغه ایجاب به چی؟ به قرینه حالیه، و این رو ما گفتیم درست نیست، باعث میشه که در صیغه اتکال به غیر لفظ کرده باشیم. پس اشکال در اینجا هست، اون تردید گذشته اینجا میاد و قوی تر از چه نظر؟ قوی تر از این نظر که در لفظ شرا گفتیم لااقل در قرآن همش در فروش استعمال شده، اما در اشترا اتفاقا در قرآن در خرید استعمال شده نه در فروش. در فروش استعمال نداریم، لااقل اون معید رو هم اینجا نداره، اون مصحح رو هم اینجا نداره. پس اشکال در اشترا قوی تر است. اللهم الا ان یقال، چه بگیم؟ اشترا میگوید، اشتریتو میگوید، قصد میکنه فروش را، قرینه ی حالیه هم همراشه، از این نظر که ابتدا گفته و در این مورد اتکاء بر قرینه حالیه اشکالی نداره. چرا؟ برای اینکه در اینجا ولو بر قرینه حالیه اتکال شده، اما از چه نظر؟ از نظر اینکه اصل مقصود معامله بیع و شراست، اینی که بحث درش نداره، که روشن از این نظر که قرینه نمیخواد. اونی که قرینه برش اتکال شد از این نظر که موجب و قابل از هم جدا بشه، بایع و مشتری تمیز داده بشه، از این نظرش اشکال نداره بر قرینه اتکال بشه ولو قرینه حالیه. اونی که گفتیم نباید بر قرینه اتکال بشود، از نظر اصل مفهوم این معامله، این کاری که میخواد انجام بدی چیه؟ بیع، هبه است، اجاره است، مزارعه است، نکاح، طلاق، چی چیه؟ از این نظر باید لفظ باشه کاملا، ولی از این نظر که کی بایعه و کی مشتری و احیانا بعضی از احکام برش مترتب میشه، مثلا خیار حیوان مربوط به مشتری است، خب از این نظرش اتکال بر قرینه بشه، اینش ما دلیل نداریم که درست نباشه. پس به این شکل بگیم اشتری تو هم بتونه ایجاب بیع قرار بگیره. بعد بریم سراغ قبول. قبول بیع چی؟ قبل تو خیلی روشن، غیر از قبل تو الفاظ دیگری هم هست. ملک تو، نه ملک تو، ملک تو به عنوان قبول، اشتری تو به عنوان قبول، شرعی تو به عنوان قبول. اینا از الفاظی است که باز دلالتش خوبه و ظهور عرفی هم که داره، صریح هم هست کنه در این معنا. اینا همه میتونه لفظ قبول قرار بگیره. یه لفظ دیگه هم در اینجا داریم که بگیم در قبول به جای قبل تو بگه به تو. این چطور؟ به جای قبل تو به تو بگه، درست یا درست نیست؟ از یه نظر بگیم درسته، که چرا؟ چون گفتیم کلمه بی لغتا هم در خرید گفته میشه هم در فروش. بی تو یعنی خریدم، از لغات زده دیگه، به هر دو معنا میاد. پس بی تو یعنی خریدم، پس میتونه به جای قبولم قرار بگیره. ولی همون اشکالی که در شرعی تو گفتیم، همون اشکالی که اخیراً در اشترعی تو گفتیم، در اینجا در عکسش میاد. یعنی به تو خواسته باشه در قبول قرار بگیره، با اینکه عرفاً ظهور در فروش داره، یه مقدار از این نظر فیه اشکال که بتونه به تو در خرید قرار بگیره. آیا میشود به جای قبل تو بگه امزی تو، عجز تو؟ این چطوره؟ امضا کردم، اجازه دادم. بعدها در بحث بیع فضولی اینو مطرح خواهیم کرد. یه وقتی کسی از طرف کسی این چیزی رو خریده یا فروخته، فضولتا هم بایه هم مشتری صیغه‌شون رو خوندن، بیع تو رو گفته، اونم اشتری تو رو گفته، بیع تو رو گفته، قبل تو رو گفته، حالا صاحب مال میاد میبینه غایبانه رو مال او یه معامله انجام بده، اینجا میگه امضی تو، عجز تو، اجازه دادم، امضا کردم، یعنی گذرا کردم. امضا از کلمه موزی یعنی گذرا شدم، مثل اجازه هم که از کلمه جواز و گذرایی میاد، گذرا شد. یعنی این عملی که شما انجام دادید آثارش را برش مترتب می کنم. اونجا کلمه امضی تو و عجز تو درست، اما نه، من خودم دارم معامله می کنم، فروشنده به من گفت فروختم خانم و به تو به 100,000 تومان، بگم امضی تو، گذرا قرار دادم. گذرا قرار دادم چی رو؟ اینجا فیه اشکال، برای اینکه کلمه امضا و کلمه اجازه وقتی درسته که یک عقدی واقع شده باشه، تحتی و آثار برش دادن، میشه مزید او، فمزهی کماهو، اون چنان که هست بگذرودش. اما در حالی که من هنوز قبل تو رو نگفتم و فقط او به تو رو گفته، هنوز عقدی واقع نشده تا این عقد قابل گذرایی بشود. پس اینجا به کار بردن کلمه امضا هنوز ناقصه و عقد رو کامل نمیتونه بکنه، نمیتونه به جای قبول کلمه امضای تو و اجاز تو به کار برده بشود. ممکنه ممکنه یا شما میگید هست هست، یعنی امضای تو یعنی قبل تو حتما،
یعنی اول قبول کردم بعد امضا کردم.
خب پس این میشه کنایه، این میشه کنایه، یعنی ذکر لازم به اراده الملزوم. و اما ایجاب به اشتریتو، ایجاب و فروش به اشتریتو، ففی مفتاح الکرامه، ففی مفتاح الکرامه انه قد یقال به صحته. مفتاح الکرامه نقل کرده که بعضی ها قائلن این صحیح هست، کما هو الموجود فی بعض نسخ تذکره، در بعضی از نسخه های تذکره این مطلب هست. والمنقول عنها فی نسختین من تعلیق الارشاد، در دو نسخه از تعلیق الارشاد هم نقل شده که گفته اشتریتو در ایجاب درسته. عقول این تا اینجا عبارت مفتاح بود. بله آقا، والمنقول عنها نقل شده، بله از اون تذکره تعلیق الارشاد حاشیه‌شه نقل کرده از دو نسخه. وقد یستظهر ذلک، مرحوم شیخ خودش اضافه میکنه، میشود این مطلب را که اشتریتو هم درسته استظهار کرد از عبارت هر کسی که این چنین گفته، گفته درست است ایجاب بی به بیعتو و ملکتو و شبه هما و ما یقوم مقام هما. کلمه شبه هما و ما یقوم المقام رو بردی. این کلمه شبه هما یقوم المقام مرادش چیه؟ بیعتو رو که خودش گفته گوینده، ملکتو رو هم که گفته، بعد گفته شبه هما، لابد شبه هما شرعیتوست. شرعیتوی تنها، اون کلمه شرعیتو رو میگو. اگر شرعیتوی تنها مرادش بود خودش رو میگفت دیگه، و شبه هما و ما یقوم و مقام هما نداشت. پس لابد مرادش، باید اینطور استثار کنیم، حتما کسی که چنین عبارتی رو گفته مرادش این است که به شرعیتو و اشتریتو این دوتا هم درسته تا یه همچین عبارتی صحیح از آب در بیاد. استظهار کنیم این مطلب را از عبارت هر کسی که عطف کرده بر بعتو و ملکتو، چی رو؟ شبه هما او ما یقوم مقام هما. این تعبیر رو دنبالش آورده. مراد از این تعبیر چیه؟ از ارادت و خصوص لفظ شرعیتو منهازا بعیدون جدن. مرادش از شبه هما و ما یقوم مقام هما فقط کلمه شرعیتو باشه، یه مورد مثال داشته باشه، این بعیده. اگر همون یکی بود همون یکی رو میگفت، خیلی عبارتش کوتاه‌تر و راحت‌تر بود. لابد یکی دوتا مورد داره و وقتی دوتا مورد شد دومیش همین اشتریتوست. اگر بگید مراد این عبارت کسی گفته ما یقوم مقام هما، یعنی ترجمه فارسیش در لغت فارسی ما یقوم مقام هما، در لغت انگلیسی ما یقوم مقام هما، ترجمه های لغت دیگرش، ایشون میگه ابعد و حمله ارا ارادت ما یقوم مقام هما فی اللغات الاخر للعاجز عن العربیه ابعد، بعید گوینده این عبارت در صدد عربی و غیر عربی بودنش نبوده، داشته تو لغات عربی بیان میکرده که چی میتونه ایجاب قرار بگیره و در چنین موقعی داره میگه ما یقوم مقام هما. فیتعین که مراد چنین عبارت گوینده ما یرادف هما لغتن و عرفن، چیزی باشد که مرادف با اون کلمه ملکتو و بیتوست از نظر عرف و لغت، فیشمل شرعیتو و اشتریتو هر دو رو. پس گردن این آقایون بگذاریم که مراد شما این است که ایجاب به اشتریتو درسته. لکن الاشکال المتقدم فی شرایطو اولا بالجریان هنا، اون اشکالی که در مورد شرایطو گفتیم از این نظر که این کلمه معمولا در عرف ما در خرید استعمال میشه، در اشترایطو هم این اشکال میاد با یک اضافه ای اولاست اون اشکال به جریان در اینجا. چرا؟ برای اینکه اقلا در شرایطو میگفتیم که شرا استعمل فی القرآن فی البی بل لم یستعمل الا فی، هیچگاه استعمال نشده جز در بی، به خلاف اشترایطو. و دفع الاشکال فی تعیین المراد منه به قرینه تقدیمه الدال علا کونهی ایجابم، اگر کسی بیاید بگه نه این اشکال رو برطرف میکنید، اشترایتو رو بگه و چون اول گفته معلوم میشه که این ایجابه، قرینه امراشه که این ایجاب میخواد بکنه، تعیین مراد رو میکنیم به قرینه تقدیم که این قرینه تقدیم دلالت میکند برای این که این ایجاب است. مگر ایجاب حتما باید قبل باشه؟ هرچی قبل شد میشه ایجاب؟ میگه بله، اما بناءً بر لزوم تقدیم ایجاب بر قبول که بعدها بحث خواهیم کرد، یا اگر اینم منکرید بگید نه گاهی ممکنه قبول مقدمه بر ایجاب بشه، میگه معمولاً عرفاً اونچه که غالبه اینه که ایجاب مقدمه بر قبول میشه، فروشنده اصله، بنابراین اونی که اول حرف میزنه او فروشنده است. و اما لقلبت ذالک، پس در نتیجه با قرینه تقدیم بفهمیم اشترایتو در ایجاب استعمال شده است ولو مشترک بین ایجاب و قبول باشه ذاتن، ایشون میگه این غیر صحیح، دفع این اشکال به این بیان درست نیست. چرا؟ لأن الاعتماد على القرینة الغیر اللفظیه فی تعیین المراد من الفاظ العقود قد عرفت ما فیه، برای اینکه این اعتماده بر قرینه غیر لفظیه است در الفاظ عقود و اینو اشکالشو گفتیم، این برگشت میکنه به اون غیر صریح، به اون تعبیری که بیان کردیم و گفتیم درست نیست. الا ان یدعا، مگر اینو بیایم اینطور تصحیح کنیم که آقا اونی که ما سابقا گفتیم اینه که قرینه دخالت داشته باشه در این که بفهمه چه معامله میخواد انجام بده، اگر در این جهت اتکا بر قرینه غیر لفظیه بکنه درست نیست، اما در این مثال از این جهت اتخار برقرینه نشده. اشترایتو سریعه در اینه که معامله خرید و فروشه، اما حالا این خریداره و این فروشنده یا عکس این خریداره و این فروشنده، اینش اتخار برقرینه تقدیم میشه، اینش دیگه اشکالی نداره. الا ان یدعا ان نمازو که را سابقا من اعتبار صراحه و عدم اتکال بر قرینه حالیه مختص است به صراحت لفظ از حیث دلالتش بر خصوص عقد و تمیزش اما اداء من العقود بیع است و یا اجاره است یا رهن یا چه و چه، و اما تمیز و ایجاب عقد معین ان قبوله الراجع الى تمیز البایع عن المشتری، اینی که در مورد یک عقدی ایجابش رو از قبول تمیز بدیم، مشتری رو از بایع تمیز بدیم، از این نظر فلا یعتبر فی صراحه، لازم نیست حتما به لفظ متکی باشه، ممکن است اتکال بر قرینه حالی هم کرد، بل یکفی استفاده المراد ولو به قرینه المقام یا غلبه و امثال این گونه چیزها، اینش دیگه اشکالی نداشته باشه. الا ان یدعا ذلک، اما حالا این ادعا درسته یا درست نیست؟ شیخ جازم نیست و فیه اشکالون، این ادعا رو بشه روش ایستا. بحث ایجاب تمام. و اما القبول فلا ینبغی الاشکال فی وقوعه، قبول واقع می شود به لفظ قبلتو، رضیتو، اشتریتو، شریتو، ابتعتو، تملکتو، ملکتو، ملکتو مال ایجاب بود، ملکتو مخففن مال قبول، این الفاظ میتونه الفاظ قبول قرار بگیره. و اما به اعتو، آیا میتونه به اعتو به جای قبول به کار ببره؟ فلم ینقل الا من الجامع، نقل نشده مگر از کتاب جامع مرحوم ابن سعید، معن المحکی، علاوه بر این که از نظر قاعده هم خب محکی از جماعتی از اهل لغت این است که کلمه بی مشترک بین فروش و خریده، چون مشترکه پس میتونه در خریدم استعمال بشه. ولی ولعل اشکال فیه، چه اشکال اشتریتو فی الایجاب، همون اشکالی که الان در مورد اشتریتو در ایجاب گفتیم، اون اشکال در بیتو هم در قبولش میاد. اگر خواسته باشی اینو قبول قرار بدی، لابد به قرینه تأخیر قبول قرار بگیره. آیا میشود در این قبول قرار گرفتن متکیه به قرینه حالیه شد یا نمیشه؟ وعلم ان المحکی عن نهایت الاحکام، عبارتی که نقل شده از نهایت الاحکام و مسالک، ان الاصل فی القبول قبل تو، اصل در قبول کلمه قبل توست، و غیره بدل، کلمات دیگر اگر گفته بشود، رضی تو و امثال ذالک، اینا باید به عنوان بدل قبل تو، جانشین قبل تو باشه، و الا اونی که اصل قبول است باید به کلمه قبل تو واقع بشه. لأن القبول على الحقيقه مما لا يمكن الابتداء. ببینید یه استدلال میکنید، میگید شما یه لفظی میخواید داله بر قبول، ماهیت قبول، اون مفهومی که تو کلمه قبول هست، یه مفهومی است که نمیشه یبتدا به، نمیشه ابتداعا شروع کنه، همیشه قبول پذیرفتن، پذیرش وقتی است که یه چیزی به طرف او بیاد او بپذیره، و الا ابتدا به طرف چیزی پیش رفتن این رو قبول نمیگیم که. پس تو ماهیت قبول یه مفهومی است که لا یبتدا به، نمیشه ابتداعا گفت. کلمه قبل تو همینطوره، خود کلمه قبل تو اینطوره، اصلا ابتداعا بیاد بگه قبل تو این مفهوم نداره، لغت غلط است، استعمال غلط است. اما بعضی از اونای دیگر رو که گفتی دنبالش میاد، اشتریتو، شریتو، ابتعتو، ملکتو، امثال اینا، اینا میشه ابتداعا هم شروع بکنه. اون وقت بحث کنیم که آیا میشود این قبول حساب بشه قبل از ایجاب یا نه. گفتنش میشه از لغت صحیحه، بیاد ابتداعا شروع کنه بگه خریدم از شما این رو، اشتریتو، به من خریدا، بگه اشتریتو، این رو ابتداعا بگه، لفظ غلطی نیست، منتظر یه چیز دیگه ای نیست. پس معلوم میشه این حقیقتش حقیقت قبول نیست، اون حقیقت کامنه در قبول فقط با لفظ قبل توست. اینا یه حقایق دیگری است که اگرم گفته میشه جانشین کلمه قبل توست. لأن القبول على الحقیقه به معنای حقیقیش، لا یمکن به الابتدا، چیزیست که نمیشه ابتدا واقع بشود، و حال این که ابتدای به نحو کلمه اشتریتو و ابتعتو و تبعتو نیسا، ابتعتو ممکنون، اینا رو میشه ابتدا نگو. و سیعتی توضیح ذالک فی اشتراط تقدیم الایجاب، این بحث رو در یکی دو مسئله بعد مطرح خواهیم کرد.
این دلیل خوب در کلمه اجستو هم سیست که ابتدا بایش جایز نیست، پس اجستو هم میتواند به جای قبول باشه.
ما تو نگفتیم به این که هر گردی گردو باشه که،
گفتید اجستو سریع،
میدونم هر گردی گردوه یا هر گردوی گرده، اونی که قبول میخواد واقع بشه، بله حقیقت قبول نمیتونه ابتدا واقع بشه، اما هر چی نمیتونه ابتدا واقع بشه باید قبول بشه. میدونم هر چیزی که نمیتونه ابتدا بیاد و معنای قبول و فل جمله از یه جهت داره میتونه قبول واقع بشه، کاملا، اما اگر شما از یه جهتش دست میدی، از این جهت که ابتدا نمیتونه بیاد، خیلی چیزا ابتدا نمیتونه بیاد، نه حالا کاملا نبودن چه حالا خواهیم گفت. ثم ان فی انعقاد القبول بلفظ الامضاء والاجازه والانفاذ و شبهها، این جور کلمات آیا میتونه قبول بهش قرار بگیره یا نه؟ وجهین، این امضا و اجازه و امثال اینها، ولو اول نیست، باید یه چیزی باشه تا بیاد امضا کنه، اما نه یه چیز نصف کاره، یه چیز کامل باید باشه، یه عقد کامل باید باشه، آثار برش مترتب کنه، موضی یعنی به حال خود واگذار کردن و گذراش کردن، نه یه چیزی برش اضافه کردن. کسی که میگه امضا کردم او رو، یعنی او رو به همین نحوی که هست پذیرفتم، به اون نحوی که هست، در حالی که در بیعی که هنوز قبولش نیامده به نحوی هنوز نیست، تازه میخواد با قبول بشه هست، هنوز چیزی نیست. تا وقتی قبول نیامده چیزی نیست، ولی کلمه امضا و موزی یعنی به همون نحوی که هست پذیرفتم. باید یه چیزی اول باشه تا بشه بگه امضای تو. فرع یه فرع کوچولوه، زود میرسیم سر مسئلتون. بر اساس یکی دو سه مطلبی که همین اخیراً گفتگو شد، این فرع یه مرتبه پیدا میشه. ما یکی دو سه تا لفظ این وسطه بهش برخورد کردیم که میتونه در ایجاب قبول قرار بگیره، میتونه در قبول. گفتیم لفظ مثلا شرایطو میتونه ایجاب باشه، میتونه قبول باشه. اشترایطو میتونه ایجاب باشه، میتونه قبول باشه. یه همچین الفاظی تصادفاً در این میان بهش برخورد کرد. حالا اگر چنانچه آمدن دو نفر با یکدیگر عقد خوندن، یکیشون گفت شرایطو، یکیشون گفت اشترایطو، یکی رو به عنوان ایجاب، یکی رو به عنوان قبول، خوب دقت کن، اتفاقا هر دو از الفاظی که میتونه ایجاب قرار بگیره میتونه قبول. یه وقتی این است که باید ایجاب اول باشه قبول دوم، پس هر کدوم اول گفتن میگیم اون ایجاب، هر کدوم دوم گفتن میگیم قبول. هر کدوم اول گفته میشه بایه، هر کدوم دوم گفته میشه مشتری. آثار بایه بر اولی بار میشه، آثار مشتری بر دوم. این بحثی خیلی ایجاد نمیکنه. یه وقتی این است که نه، نمیدونیم کی اول گفته کی دوم، یا این که میدانیم ولی اصلا میگیم نه قائل نیستیم بگی ایجاب حتما باید قبل باشه، ممکنه قبول قبل باشه ایجاب بعد باشه، وابسته به قصدشونه. ببینیم کدوم قصد کردن ایجاب رو، کدوم قصد کردن قبول. این مطلب باعث نزاع میشه، احیانا یه آثاری پیدا میکنه باعث نزاع میشه. این آقا میگه من موجب بودم، من فروشنده بودم، من آثار فروشنده دارم، تو آثار خریدار. اون میگه نه، اتفاقا من قصد ایجاب کردم، من فروشنده هستم و تو آثار خریدار رو داری. نزاع تر شد بین این دو نفر در این که کدام فروشندم و کدام خریدار، چه آثار خریدار فروشنده برشون بار بشود. اگر یکیشون به لفظ به تو بود دیگری قبل تو، خب چنین آثاری پیش نمی آمد، چنین نزاعی نمیتونست تر بشه. یا اگر قائل بودیم حتما اونی که اول گفته ایجاب، دومی قبوله و معلوم بود کدوم اول گفته کدوم دوم، بازم نزاعی پیش نمی آمد. دو جا نزاع میاد، یا اون که اول و دومی رو اثر روش قائل نباشیم، بگیم ممکنه ایجاب بعد بگه قبول قبل، پس وابسته به قصدشونه تا کدوم چی قصد کرده باشن، یا این که اصلا معلوم نباشه چی اول گفته کی دوم، در اینش هم نزاع داشته باشن چی اول گفته کی دوم. حالا آمدن پلوی شما قاضی شهر، شما در این باره چه حکم میکنید؟ میگید کی بایعه و کی مشتری، کو آثار بایعه و کدوم آثار مشتری برش بار میشه؟
چون که لفظ شرط و معنی در قرآن داره در بی استفاده شده،
لذا اونو بایعه قرار میدیم لفظ شرط رو در هر دو لفظ اشتراط رو گفته. شما گفتید درسته که هم در قبول و هم در ایجاب. بله آقا، یک الاغ رو به یک گاو معامله کرده، کدوم ثمره کدوم مثمر؟ بله نمیدونیم دعوا داره. اون میگه من اول گفتم، اون میگه من اول گفتم. یا زودتر و دومی شد ترشیل کردیم، الان گفتیم اول و دوم هم اثر نداره رو بردیگه، ممکنه اول قبل تو باشه، مقصود اولی قبل تو باشه. حالا این با چه کارش کنیم؟ مدعی چیه؟
تشخیص
چجور تشخیص میدید؟ کدوم خلاف ظاهره؟ بگید دیگه. در اینجا مرحوم شیخ میفرمایند میتونیم بگیم جای تحالفه، برای اینکه هر کدام یدعی شیئاً و ینکر شیئاً دیگر رو، هر کدام مدعی جهت است و منکر جهت دیگر، هر کدوم مدعی هست که مثلا من فروشنده هستم و خریدار نیستم، این مدعی است من فروشندم و خریدار نیستم، اون مدعی است من فروشندم و خریدار نیستم، یکی مدعی است یکی منکر، هر دو میشن مدعی و هر دو منکر. بنابراین اگر چنانچه شاهد داشتن که چه بهتر، فرض این بحثایی که همیشه در لمعه و در مکاسب به این شکل مطرح میشه مال اونجاییست که شاهد در کار نباشه و بیانه نباشه. حالا میخواییم قسم، ما نزاع رو با قسم خلاص کنیم، چیکار باید بکنیم؟ شیخ میگه هر دو قسم کنیم. خب هر دو که قسم خوردن چن، نه هر دو اون جهت نفی رو اثبات میکنه. این میگه من فروشنده نیستم، میگیم تو نیست، بسیار. اونم میگه من فروشنده نیستم، میگم تو هم فروشنده نیست. نتیجه مشتری بودن را منکره، پس هیچ کدوم خیار ایوان نداره، نتیجه میشه هیچ کدوم خیار ایوان نداره، ولی اصل معامله ثابته، معامله شده بین این دوتا، هر دو هم قبول دارن این که منکر نیستن، هیچ کدوم این که نزاعی درش نیست، که یک خرید و فروشی شده، اما کی خریداره و کی فروشنده اونش نامعلومه، معامله شده بین دو تا حیوان، بین یک اسب و یک حمار، این معامله ثابت، خیاراتش از بین. لو اوقعا العقد میخواید مسئله سوال کنی؟ میخواید مسئله دنبال کنی؟ حالا وقتی که رفتی قاضی شدی دونه دونه اینا رو باید بشین روش فکر کنی، اون وقت سوال کنی. حالا اینجا مسئلهش درمه، لو اوقعا العقد بالالفاظ المشترکه بین الایجاب والقبول، عقد رو هر دو واقع کردن به لفظی که مشترک بین ایجاب و قبول هست، هر دو با شرایطو گفتن، هر دو با اشترایطو گفتن، امثال اینها. ثم اختلفا فی تعیین الموجب والقابل، اختلاف کردن که کی موجبه کی قابل، کی فروشنده است کی خریدار. اما میگید خب هر که اوله فروشنده است، میگیم نه ممکنه قبول اول باشه، اما بناء على جواز تقدیم القبول، پس ممکنه اولی قابل باشه، یا میگید نه حتما اولی موجبه، و اما من جهت اختلافه ما فی المتقدم، اونی که اول گفته اصلا معلوم نیست، در اینم نزاع دارم، اون میگه من اول گفتم، اون میگه من اول گفتم، فلا یبعد الحکم به تحالف، بعید نیست که بگیم هر دو قسم بخورن. ثم عدم و ترتب الآثار المختصه به کل من البیع و الاشتراء علا واحد من هما، آثار مختصه بر هیچ کدام بار نمیشه و فقط آثار مشترک بار بر هر دو خواهد شد، آثار مختصه به بایع یا آثار مختصه به مشتری از هر دو سلب خواهد شد و بر هیچ کدام بار نمیشود. دو تا موجب نیست، یکیش در واقع موجبه و یکیش قابل، اما نمیدونیم کدومه. تمام ابواب منازعات همینه که یه چیزی هست واقعا ولی نمیدونیم کدومه. حالا که نمیدونیم به کجا میکشه، از نظر حکم ظاهری حکم میشه به اینکه آثار مختصه هیچ کدوم نداشته باشه، این حکم ظاهری است که در نتیجه قضا پیش میاد، والا در واقع بینهم و بین الله یکی موجبه و دیگری قابل، احکامش هم داره، اگر یارو تو دلش میدونه که این فلانی مشتری است، او دوم گفت یا مثلا او به عنوان قبول گفت، میدونه اون خیار داره، در واقع حق محفوظه، جایی هم نمیره حقش، اما از نظر رفع نزاع و کتک کاری قاضی اینجور حکم میکنه، حکم قاضی واقعیت رو تغییر نمیده، واقعیت جای خودش محفوظه، اگه بدهکاره بدهکاره، اگر طلبکاره طلبکاره، واقعیت فرق نمیکنه. مسئله دیگر، بحث درباره مختصات و خصوصیات ایجاب و قبول بود. مسئله دومی که مطرح میشود در مورد عربیت، آیا لازم است که ایجاب و قبول بیع به لفظ عربی بوده باشد یا به لفظ فارسی یا لغات دیگر؟ هر کس به لغت خودش میتونه ایجاب و قبول بنماید. بعضی ها فرمودن حتما باید عربی باشه. اون بیع آثار بیع دارن، خیارات دارن، احکام بیع برش مترتبه، چه به لفظ عربی باشه. اگه به لفظ فارسی شد مثل معاتات میشه، احکام معاتات رو پیدا میکنه. به چه دلیل؟ چهار دلیل در این مطلب ذکر کردم که این چهار تا دلیل ادله محکمی نیست. مرحوم شیخ دوتاشو به عنوان دلیل اول ذکر میکنه، بعد دوتا دیگهشو دنبالش به یک نحوه دیگه ذکر میکنه، مجموعا چهار دلیل از جانب اونها بیان میکنه، ولی به هیچ کدام اتکال نداره. و نتیجتا نظر خود مرحوم شیخ این است که نه، در هیچ عقلی لازم نیست که حتما به لفظ عربی باشه. اگر به لفظ قوم خودش، به لفظ و لسان خودش اون چی که درک میکنه بگه، اما به یک شرط، به شرط اینکه طبق بحث گذشته مفهوم دقیق این معامله رو گفته باشه. از این نظر اشکالی نداره که حالا به لفظ عربی بوده باشد یا به لفظ فارسی بوده باشد. از نظر مرحوم شیخ این مسئله به همین اندازه تمام میشه، ولی در این حال شیخ ولکن مسئله نیست. حالا اگر کسی گفت که نه حتما لفظ عربی میخواد، حتما باید به لفظ عربی بوده باشد، چند تا مسئله دنبالش متفرقه میشه. آیا اولا اگر به لفظ عربی باید بگه، باید کاملا صیغه رو از اول تا آخرش با متعلقاتش، با شروطش، با حدودش، همه اینها رو به لفظ عربی بگه، یا فقط کافیست که کلمه بیتش رو عربی بگه ولو دنبالش رو به فارسی بگه؟ این کاسب بازار خب بلد نیست عربی، یه کلمه به تو رو یاد گرفته میاد میگه به تو، بعد دنبالش دیگه این قالی رو نمیدونم سجاده و چنین و چنان بلد نیست اینا رو بگه، میگه به تو این قالی را به 10 تومن به این شرط و به اون شرط، یه کلمه به توش عربی گفته بقیهش رو فارسی. آیا این درسته یا درست نیست؟ مرحوم شیخ میگه این خلاف ظاهره. اگر کسی گفت صیغه باید عربی باشه، معناش اینه که مجموعه اون چی که به صیغه واقع میشه، یعنی صیغه و متعلقاتها، و الا کسی یک کلمش عربی بگه، این که عربی حرف زدن نمیشه که. این مثل حاجی های ما میمونه که حالا مکه میرن، یک کلمه حاجیش عربی بلده بگه، بقیه هم جو فارسی بلغور میکنه مثلا، این عربی گفتن نمیشه که. پس نه، به این شکل درست نیست. اگر کسی قائل شد به این که باید عربی باشه، باید با تمام متعلقاتش عربی باشه. این یه فرق. فرع دوم، اگر گفتید باید عربی باشه، آیا باید عربی صحیح هم باشه؟ مثلا حتما از مخرجم ادا کنه یا نه یه مقدار کم و زیاد و غلط و امثال ایناش اشکالی نداره. مثلا عوض به تو بگه بعتو، آیا این درسته یا درسته؟ یا به قول شیخ عوض زبج تو که بگه جبز تو که، های این درسته یا درسته؟ مرحوم شیخ در ارتکازشون این چنینه، این دوتا با هم فرق میکنه. عوض به تو بعد تو بگه یا یه مقدار کلمه رو یه حرفشو زیر و رو کنه، یه مقدار اعرابش تفاوت بکنه، این اشکالی تولید نمیکنه. این در همه السنه هست. فرض کنید در یک لسان فارسی خودمون میبینیم ده شهر، شهرهای مختلف بعضی کلمات رو با یک لهجه های کمی متفاوت ادا میکنه، این باعث نمیشه که این کلمه غلط بشه، به این اندازش اشکالی نداره. اما اگر چنانچه نه، یک لغتی ادا کرده که اصلا به اون شکلش یه معنای دیگه داره، زبجتو برای خودش یه معنایی داره، جبزتو برای خودش یه معنای دیگه داره، اصلا یه معنایی داره برای خودش غیر از معنای اصلی، اینو نمیشه به جای اون اولی پذیرفت. این درست نیست. و همچنین در مورد بعضی از حرکات کلمات که مغیر معنا باشه، یه وقت به تو رو میگه بعد تو باشو مفتو میکنه، خب میفهمن که این تغییر لهجه هست مثلا، اما به تو با بعته، با بعته و امثال اینا، اینا فرق میکنه، مخاطب متکلم اینا تفاوت میکنه، میشه مغیر معنا. اینجور اشتباهات و اینجور غلط موجب میشه که این عقل صحیح نبوده باشه. این هم یه مطلب. یکی دو تا فرع دیگه دنبالش هست. مسئله تو ان محکی ان جماعت من هم سید عمید الدین و الفاضل المقدار و المحقق و شهید ثانیان اعتبار العربیه فی العقد. گفتن عقد باید عربی باشه. چرا؟ به چهار دلیل. یک، لتعصی. گفتن پیغمبر ائمه عربی عقد میکنن، ما باید همون کاری بکنیم که اونا انجام میدادن، تعصی به اونها بکنیم، بنابراین بایستی با عربی عقد بخونیم. کما فی جامع المقاصد. یک. دوم، ولعن عدم صحتهی بالعربی غیر المازی یستلزم عدم صحتهی بغیر العربی به طریق نورا. یه بحثی بعد میاییم میگیم بایستی به صیغه مازی باشه، مضارع درست نیست. اگر عربی گفتید عوضی به تو ابی او بگی درست نیست. خب وقتی ابی او درست نباشه فارسی به طریق اولا درست نیست، معلوم میشه حتما صیغه مازی عربی میخواد. ادب صحتش به عربی غیر مازی مضارع مستلزم این است که صحیح نباشه به غیر عربی، اونم به طریق نورا. شیخ میگه و فی الوجهین ما لا یخفی. این دوتا که ضعیف، این دوتا هیچ. لتعصی، مگر ما دلیلی بر این داریم که هر جور پیغمبر در تمام افعال و کاراش انجام داده ما هم دقیقا باید همون جور انجام بدیم؟ پیغمبر عرب بوده، با لسان عربی عقل خوده، طبیعیش این چنین بوده، دیگری فارس خب با لسان فارسی میکنه. این شاهده بر نیست که پیغمبر با زنش هم عربی صحبت میکرد. حالا شما بگو حتما با زنت باید عربی صحبت بکنه. این لتعصی، این دلیلی برش نداره. این تعصی به این شکل اصولا دلیل. مطلب دوم، اولویتی که گفتید نه، باید به صیغه ماضی باشه در هر لسانی که بخواد باشه، چه عربی باشه چه فارسی. اما حالا اگر در عربی به صیغه ماضی است و مضارعش درست نیست، فارسی ماضی هم درست نیست، چه رفتی با هم دیگه داره؟ چه بل اولویه. حالا که عربی مضارع درست نیست، فارسی ماضی هم درست نیست. این اولویتی به ارتباطی اصلا نداره با هم دیگه که بشه مقایسه کرد و اولویتی درست کرد. این دو. و از عفو منهما، دلیل سومیشون، من و صدق العقد علی غیر العربی مع تمکن من العربی. گفتم کسی که میتونه عربی حرف بزنه میتونه، اگه عربی نخونه اصلا این بیشتر میگه عقد کن. این کنه متفاهم عرف رو میگیریم. الان کسی که نکاح میخواد بکنه اگر حتما یه آقایی نیاد و با یک تشریفاتی و با یک مقدمه و مؤخره و خطبه عقدشو نخونه، فکر نمیکنه عقد کنه. اگر همون وسط خیابون به شما برسن بگن آقا یه عقد نکاح میخوایم بکنیم، فوری بگی که به زنیت و زوجیت دعوا میده، این نخون بلد نمیدین، این فایده نداره. باید یه مقدار مقدمه چینی براش کرد تا این به دلش بچسبه. اینجا کنده میگه کسی که به عربی نخونه این عقد برای صدق نمیکنه. خب اینم پیداس ضعیفه، برای اینکه این شاید حالا مثلا بین بعض عوامی هم چیزی شایع شده باشه، ولی حقیقت عقد قرارداد، عقد یک نوع قرارداد ببینیم عرفا به هر نوعی به هر زبانی به هر شکلی انجام بشه، قرارداد انجام شده، خصوصیت عربی درش دخالتی نداره. این سه دلیل فعل عقبا که به همین کلمه از عف شیخ ازش عبور میکنه. فل اقوا صحته به غیر العربی، پس به غیر عربی هم درسته، شیخ تصمیم خودشو گرفت. یه دلیل چهارمی هم داره که الان تو این خط ذکر میکنیم. دلیل چهارم، قضیه قدر متیقن. کسی بیاد بگه آقا قدر متیقنه در عقد اینه که به لفظ عربی باشه، اونی که صحیح مسلم عربی، فارسی شما داری بحث میکنی نظام میکنی شک داری صحیح یا نه، اخذ کن به قدر متیقن. جواب این مطلب این است که اخذ به قدر متیقن جایست که دلیل برخلافش نداشته باشیم، در حالی که ما در باب عقود عمومات داریم، عمومات بزرگی که حتی معاتاتش هم میخواست بگه درسته، اونجا اجماع جلومونو میگرفت، اما در مورد فارسیش عمومات شاملش میشه، احل الله البیت تجارتن هم قرار اوفو بالعقود عقدون عرفن و اوفو بالعقود. این عمومات شاملشه، لذا نیازی نداریم که اقتصار بر قدر متیقن بشود. اینم بچه چارم شیخ به عنوان وجه اینجا نگفته، الان ضمن این مطلب بعد ذکر میشه، جوابش هم عرض کردیم. و هل یعتبر، آیا اعتبار دارد عدم اللحن من حیث المادت و الهیئه؟ آیا از نظر ماده و هیئه باید غلط توش نباشه، صحیح ادا بشه؟ بناءً علی اشتراط العربی، رو فرض اینکه عربی شرط باشه، من فکر میکنم این بناءً رو خیلی شیخ لازم نبود بگه، برای اینکه فرض کن عربی هم شرط نباشه، اما حالا یک کسی میخواد عمد عربی بخونه، جایز کرد. این کسی که حالا بنا گذاشت عربی بخونه، باید صحیح بخونه یا غلط هم درست، به هر لفظی میخواد بخونه، آیا باید به اون لفظ صحیح بخونه یا غلطش هم درسته؟ پس این بناءً خیلی لزومی نداشته، بلکه میتونست بحث رو عمومیت بده که حالا به هر لفظی که تصمیم گرفت بخونه، آیا باید درست خونده بشه یا غلطش هم اشکالی نداره. مثلا الاقوا ذلک، اقوا اینه که بله، حالا که بنا گذاشتین چنینی، باید صحیح خونده بشه. بناءً در این که دلیل اعتبار عربیت، اون ستا رو شیخ یادش داد، چهارمی رو اومد سراغش، هو لزوم الاقتصار علی المتیقن من اسباب نقل، که در اسباب نقل و انتقال اقتصار کنیم بر قدر متیقن، قدر متیقنش صحیح کامله، پس باید صحیح خونده بشه. و همچنین لحن در اعراب از نظر ماده، از نظر هیئت باید صحیح باشه، از نظر اعراب هم باید صحیح باشه. و حق و حکی عن فخر الدین، الفرق بین ما لو قال بعتو که به فتح الباء و بین ما لو قال جبزتو که بدل زبجتو، این هر دو غلطه، ولی در اینا یکی گفته صحیحه، عقدش درست واقع میشه، دیگری گفته باطل. فصحح الاول، عقد اولی گفته درسته، دون از ثانی، دومی رو گفته باطل. مگر دومی برای کسی درست باشه که نتونه یاد بگیره، نتونه وکیل بگیره، ناچار باشه از باب میسور بگیم به همین اندازه اکتفا بشه، به قول روایاتی که درباره بلال داریم، شین سینه بلال شینه، وقتی نمیتونه شین رو ادا کنه، خب سینم ادا میکنه براش درسته. مثلا بلال که مؤذن پیغمبر بود، وقتی میگفت اشهد و میگفت اسهد، نمیتونه شین رو ادا بکنه، پیغمبر فرمود شین و بلال سین، چون عاجزه نمیتونه بیان کنه، پذیرفته میشه. حالا اینجور اگر باشه، الا مال عجز عن تعلم و توکیل ولعله، حالا فرق بین این دو تا چی بذاریم؟ شاید از این جهت که اولی ولو بعتو که گفته، بالاخره هر کسی میفهمه مقصود چیه، چون معنای دیگه ای نداره، میفهمه که این غلط همون بعتو که هست، لعدم معنی صحیح فی الاول، مگر همون بی، به خلاف جبزتو که تجویز برای خودش معنایی داره، یه لغتیست برای خودش، فان له معنی آخر فاستعماله فی التزویج غیر جایز، اینی که به جای زبجت که استعمال بشه درست نیست. و منه یظهر ان اللغات المحرفه لا بأس بها اذا لم يتغير بها المعنى، از اینجا معلوم میشه که اگر در لغت یه تحریفی شد در اصل لغت، به شکلی که معنا عوض نشد، عرف معنا رو از این لغت میفهمه کاملا، اشکالی نداره و میتونه در عقد استعمال بشود. این فرع دوم تمام، حالا یه دو سه تا فرع دیگه هست.